ما خبری داریم با این عنوان که برگزاری روز ملی صادرات به دستور وزیر صنعت لغو شد.
بله، خدمت شما عرض کنم که تو سالهای گذشته به حال ما عادت داشتیم که امروز روز 29 مهر ماه روز ملی صادرات برگزار بشه. معمولا مسئولین ارشد نظام حضور پیدا میکردن در جمع مدعوین، صادرکنندگان و افرادی که تو این حوزه مرتبط هستن و حالا در خصوص بحث صادرات و برنامه‌های دولت در این خصوص صحبت میکردن. خدمت شما عرض کنم که روز ملی صادرات که قرار بود امروز برگزار بشه به دستور شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شده و قرار شده که انشالله این مراسم زمان دیگه برگزار بشه. طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته بود قرار بود که 23 مراسم روز ملی صادرات امروز با حضور جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور 2000 نفر از کسانی که تو حوزه صادرات و تولید مشغول فعالیت هستن برگزار بشه که حالا بعدا به دلایلی که جناب آقای وزیر تشخیص دادن این مراسم لغو شده، ولی ان شاءالله سالا قراره که به زودی زمان جدید اعلام کنه و این مراسم برگزار بشه.
بسیار خوب. اما موضوع بعدی، همونطور که همه ما میدونیم تقریبا در تمام کشورهایی که در زمینه بیمه خودرو پیشگام هستند، سالهای مدیدی است که بیمه شخص ثالث رانده محور شده، اما خب به تازگی بیمه مرکزی اعلام کرده که قرار در ایران هم این اتفاق بیفته. جناب آقای تعلیمی،
بله اگه خاطرتون باشه ما با جناب آقای کوردبچه تو برنامه قبلی هم صحبت کردیم، به جزئیات پرداختیم، ولی خب به حال چون موضوع جدیدی هست برای اینکه دوستان در جریان باشن که به چه شکل قرار تغییر بکنه موضوع بیمه شخص ثالث، قرار شد که ما این خبر رو مجددا خدمت دوستان اعلام بکنیم. خدمتتون عرض کنم که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کردن که بر اساس برنامه ششم توسعه شرکت‌های بیمه موظفن بر اساس راننده محور بودن در بیمه شخص ثالث به هر دستگاه خودرو خسارت پرداخت کنند. یعنی اینکه رانندگان پرخطر از این به بعد که ریسک بالایی دارن باید حق بیمه بیشتری رو پرداخت کنن و رانندگانی که به حال مدارا میکنن قانون مدار هستن قاعدتا باید از تخفیف‌های بیشتری برخوردار بشن. اگر خاطرتون باشه با جناب کوردبچه که ما صحبت میکنیم ایشون شاخصهای مختلف اعلام کردن، گفتن که به حال جنسیت، میزان تحصیلات، نوع شغل، اینا همه ارتباط داره با اینکه ما شخص بیمه شخص ثالث رو تعیین کنیم برای اون فرد و ازشون هزینه‌های مربوطه را دریافت کنیم. جناب آقای سلیمانی هم در ادامه صحبتش اعلام کردن که اشاره داشتن به تصادف با خودروهای نامتعارف. بله. روزهای گذشته بحث خودروهای نامتعارف به حال تو شبکه خبری و فضای مجازی من دیدم که دوستان دارن حالا منعکس میکنن اخبارشو. خودروهای نامتعارف به خودروهای اصطلاحاً گفته میشه توی موضوع صنعت بیمه که قیمتشون بالای 180 میلیون تومان باشه و خدمتتون عرض کنم که اگر تصادفی شما با یک ماشینی داشته باشین که ارزشش بیش از 180 میلیون تومان باشه که اصطلاحا بهش میگن خودروی نامتعارف، اگر اون خودرو بیمه بدنه نداشته باشه مبلغی که در اختیارش قرار میگیره نسبتی از سقف پوشش مالی مقصره و حادثه. بنابراین به دوستان توصیه میشه که کسانی که خودروی بالای 180 میلیون تومان دارن حتما مراجعه کنن و بیمه بدنه کنن خودروهاشون، که خدای نکرد اگر اتفاقی براشون افتاد تصادفی شد دچار خسارت نشن و خیلی نخوان از جیبشون هزینه پرداخت کنن.
بسیار خب. این موضوع یعنی بیمه شخص ثالث که قرار رانده محور بشه، هم تو که شما اشاره کردیم ما خیلی بهش پرداختیم در هفته گذشته، حالا باز هم سعی می‌کنیم ابهامات و سوالات شما رو از طریق صحبت و گفتگو با کارشناسان در این حوزه برطرف کنین. اینجا رادیو ایران، برنامه نمودار 10:33 است.
کلی فکرهای بزرگ برای آینده داشتم.
من نمیتونم برم مدرسه چون بابام پول نداره.
اونجا رو ببندم خرجم از کجا در بیارم بخورم؟
شغل نیست، هر جا میریم استخدام بشیم که کسی استخدام نمیکنه.
همه ایش ضرر و زیان، هر چی هم میریم جلوتر میخوریم به در بسته.
همه مشکلات زندگی ما از زمانی شروع شد که کارگاه تولیدی همسرم بسته شد.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدن وارد بشه.
توی مدیریت بخش اقتصاد یک عامل شه، رکود سیستم های بانکی، دومیش میتونه باشه بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راه‌هایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی‌هاست، ترکیب کردن صنف، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهیم.
آقا این کتونیه رو می‌خواستم. بذارش اینم ایرانی بره هم خارجیش، کدومشون می‌خواد شما؟
نه همون ایرانی. یه دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
خب این فایل صوتی که شنیدید مربوط میشه به بخش مهم پویشی برنامه است. اما خدمتتون عرض کنم که تهیه مایحتاج و نیازهای کودک و بچه برای هر پدر و مادری نه تنها یک موضوع خیلی مهمه، بلکه یک موضوعی که اصلا اجتناب ناپذیره و هر خانواده حتی المقدور تلاش میکنه که بنابر بضاعت و توانمندی که داره تهیه کنه بهترین پوشاک رو برای بچه خودش. نوید دانشور گزارشگر خوب برنامه خیلی مفصل پرداخته به این وضعیت و بازار پوشاک بچه، بشنویم.
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پوگش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
ببخشید شما تو این مغازه هستین؟
بله،
تولید کننده هستین؟
بله تولید کننده.
میتونین یکی دو دقیقه با گزارش رادیو ایران همراه بشین ببینیم که مزایا و معایب تولید پوشاک بچه چی هست؟
آخه من
یه برنامه اقتصادیه و تو بخشی از این برنامه اقتصادی که هر روز ساعت 10:20 تا 11 پخش میشه پویش تولید رو داریم، مبنی بر این که هر تولید کننده تو هر راسته‌ای که هست به ما بگه مشکلات چیه و مزایا چیه. شنوندگان ارجمند، کسانی که برنامه پویش رونق تولید رو از رادیو ایران همراهی میکنید، بعد از گز کردن هر دو راسته خیابان بهار از خیابان انقلاب تا 2-3-4 راه بالاتر، بالاخره با جستجو رسیدم به یکی از تولید کنندگان موفق این راسته که از زبان ایشون بشنویم که تولید پوشاک بچگانه و سایر پوشاک اوضاع احوالش الان چگونه هست.
عرضم به حضورتون، من از سال 60 توی این کار هستم، تقریبا 38 ساله تولیدی که میکنم با مدل خارجی خوبش به اصطلاح رقابت میکنه.
ما الان بلوز بافته،
بلوز بافتی که الان ما خدمتشون میدیم همه شسته شده، آنزیم شده، به مشتری هم که میدیم مصرف کننده میتونه تا عید حتی ببره بپوشن بشورن، اگر خراب شد مرجوع کنن، حتی
با این شرط
تا چند ماهی که زمانش هست بپوشن، اگه موردی داشت ما در خدمتشون هستیم. اینو بگید،
اینجور ضمانتی من نشنیده بودم. ولی شنوندگان محترم، نه اینکه جلو آقای سید سقا بخوام تعریف کنم، ما تازه الان هم دیگر دیدیم، ولی این بلوزی که تو دستشون گرفتن، من که دست میزنم لمس میکنم، به قدری که لطیفه و ضخامت و استحکام در این بافت دیده میشه و خیلی شکیل. یک همچین لباسی اون وقت با چه قیمتی داره عرضه میشه به مشتری؟
والا قیمتشون که نسبت به همکارای دیگه‌مون قیمت بالاتری هستش، نه خیلی.
باید بگم تو مغازه اینو چند دیدم؟ تو یکی از مغازه ها شبیه این رو 165 رو من دیدم.
خب مغازه‌دار به واسطه واقعیتش اینه که بیمه داره، مالیات داره، هزینه داره، اجاره داره، خیلی هم اجاره بالاست. خب درصدی که میکشن باید یه جوری باشه که اینا رو جوابگو باشه. چیزی که من دارم در رابطه با تولید خدمت شما بگم، یکی این که خب تولیدی بودم که الحمدلله خوب کار کردم، من میشه میشناسن اکثر مغازه‌دارا ما رو از اون سال تا حالا میدونن، یه مارکی هستیم که جنسمون کیفیت داره، ولی به واسطه ورود جنس خارجی و ارزون ما حدود 7-8 سال واقعا مشکل داریم، تولیدامون خیلی اومده پایین.
با اینکه دلار گرون شده این قضیه هنوز بر نیفتاده.
دلار یک سال که قیمتش خیلی رفت بالا، یعنی سال گذشته یه مقدار ورودش کم شد، فقط باید جلوشو گرفته بشه تا نیاد، ولی از راه‌های مختلف این جنس همش وارد میکنن مغازه‌دارا. کسانی که اما خرید میکردن زیاد، خب یه مغازه فروش زیادی داره این همه مغازه، ولی الان دیگه فقط اون چیزی که اونورگیری نمیرن یادشون رفته بخرن، میان میگن آقا اینو داری اونو داری، سوا میکنن. نمیام.
تنها عیب مسیر همینه، اگه این عیب و جلوشو بگیرن اوضاع تولید کننده پوشاک بچگانه خوب میشه.
تنها عیب نیست، این اگه بشه خیلی کمک میکنه، خیلی، چون مشتری طالب میشه. کما این که پارسال که دلار گرون شد خیلی به ما رو آوردن. یه مورد دیگه هم داریم، مواد اولیه برامون خیلی گرون در میاد و این گرونی باعث میشه که قیمت تمام شده بالا باشه و این قیمت تمام شده. یه بلوز بافت یا یه کاپشنی که بچه میپوشه ما شروع میکنیم اینا رو تولید میکنیم چون زمان بره تا برج 7 سال آینده بفروشیم. ببین چقدر سرمایه میبره، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه، هر کدوم اینا زمان میبره که تا به عرضه و به فروش برسه. قیمت مواد اولیه هم که بالا، کارگرم که با توجه به اینکه خارجی رفتن و
منظورتون کارگران افغانستانی؟
بله دیگه، اینجا الان خیلیشون رفتن چون اینجا برایش اونا هم صرف نمیکنن.
به پوگش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
این مسائلی که چالش های مسیر تولیده و مشکلات در واقع، از خوبی های بخش تولید بخوایم بگیم، از خوبی های این مسیر بخوایم بگیم، به چه چیزهایی میتونیم اشاره کنیم جناب آقای سید زنگ؟
خب یکی تولید کردن تو هر زمینه به عقیده من عشقشو میخواد، یعنی اینکه طرف علاقه داشته باشه، چون که نوسانش زیاده، گرفتاریاش زیاده، ولی خوبیاش اینه که به هر صورت در زمان رونق و اگه کار خوب تولید کنی همه میان با اشتیاق کار میبرن. وقتی که حالا قبل از این جریان واردات جنس خارجی بگیم، همیشه هم اینجا بود، همیشه میمدن اینجا با ما، از قبل با ما هماهنگ میکردن، زودتر نام نویسی میکردن که ما این جنس ها را به اونا بدیم.
میتونه این مسیر به صادرات هم منتهی بشه؟ تجربه شو داشتیم؟
من داشتم، چون تو نمایشگاه خارجم شرکت کردم، ولی صادرات جنس داخلی ما نمیتونه قیمتش رقابت کنه با صادرات کشورهای دیگه. کیفیتا میتونه ولی قیمت نمیذاره اون کاری بکنیم، چون ما اگه ببریم جنسی ورز کن، جنسی از کشور چین بیاد، اصلا ما نمیدونیم رقابت کنیم، چون قیمت تمام شده جنس ما بالاست. بنابراین وقتی میفروشین، حالا دلاری هم که میگیرین بعدا بخواد برگرده با ارزش، با ارز دولتی تبدیل باید بشه یا وارد بشه، نمیتونید.
خب همین قضیه تو پتوی ایرانی هم هست، ولی پتوی ایرانی شناخته شده. تو فرش ایرانی هست، ولی فرش ایرانی هم شناخته. کفش ایرانی هست، کفش. چرا پوشاک نتونسته این مسیر رو طی کنه که بگه من گرون هستم اما تو کیفیت جوابتون رو میدم؟
دانشش هم لازمه و اون کمک مالی احتیاج داره، چون میگم قیمت اصلا اجازه نمیده. شما یه جنس، یه همین بلیزی که مثلا به قول شما 160 تومن اینجاست، توی کشور چین نصف قیمته. وقتی میاره اون همون جنس چینی، اگر مالیاتی یا گمرکی یا هزینه بهش نخوره اینجا، نصف این قیمت این بلوز اینجا فروخته میشه. بنابراین چجوری من بیام بر سرمایه‌گذاری کنم برای بیشتر و بیشتر و بیشتر؟ به هر صورت اگر راه بسته شه و تولید داخلی حمایت بشه یه جوری که نتونه کسی جلوشو بگیره، رقابت باش بکنه، قیمتی رشد هم میکنه و به هر صورت شاید به اون جایی هم برسه که شما میگه برای صادرات کنگ باشه. در زمان خدمت شاید 20-25 سال پیش صادراتی بود که وارداتش دلار نمیومد، ماشینالات اجازه میدادن، ماشینالات بافت میخریدیم میآوردیم که باهاش اون کار بکنیم، فقط به منظوری که ماشینالات بهتری داشتیم صرف میکرد.
خیلی متشکرم. اگه نکته باقی مونده که نگفتین اشاره بفرمایید.
من فقط دوست دارم که جوری بشه که فقط بشه توی این مملکت جنس ایرانی فروخته شه.
باور داشته باشین ما رو، باور داشته باشین خودتون رو، باور داشته باشین که میتونیم، ما میتونیم.
بله، ما میتوانیم و متشکریم از نوید دانشور برای تهیه این گزارش. خوب وقت رو از دست نمیدیم، کنار میز خبر هستیم. بپردازیم به موضوع مهم بنزین. همونطور که در شروع برنامه در عناوین خبرها خدمتون گفتم، بنزین سوپر نایاب شده اما در واقع نیست در جایگاه ها و توصیه شده که از بنزین یورو 4 و 5 استفاده بشه. آقای تعلیمی، قبل از که مفصل بپردازیم به این خبر، به من بگید که آیا این یورو 4 و 5 همون بنزینی که بوی تینر میده؟ چون من چند وقت پیش بنزین زدم کاملا بوی تینر میداد. داستان چیه؟
دو سه جا هم شنیدم اتفاقا یه بار تو پمپ بنزین بودم، من فکر کردم که شاید من اشتباه میکنم، ولی واقعیتش اینه که حالا باید قشنگ بررسی کنیم ببینیم موضوع چیه. خبری هم که شما اعلام کردین روز گذشته، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و همه سایت‌های خبری بهش پرداختن با این عنوان که بنزین سوپر در کشور نایاب شد. من که خودم شخصا مدت هاست میگردم، چون حالا معمولا توصیه میکنن که هر چند تا باک بنزین معمولی که میزنین یه باک هم شما حتما بله. بنزین سوپر استفاده کنین، با تجربه که اکتان بالاتری داره هم به هر حال مصرف سوخت خواهش پیدا میکنن برای موتور ماشین خوبه. من خودم شخصا هرچی گشتم پیدا نکردم متاسفانه. خدمتتون عرض کنم که مدیر عامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که ظرفیت تولید بنزین به حدود 115 میلیون لیتر در روز رسیده و این باعث شده که ایران به بزرگترین تولید کننده بنزین در بین کشورهای عضو اوپک تبدیل بشه، که اتفاق خیلی خوبیه. خدمت شما عرض کنم که این شرکت همچنین مردم پیشنهاد کرده که به حال به جای اینکه بنزین سوپر استفاده کنن میتونن از بنزینای یورو 4 و یورو 5 استفاده بکنن. خب ظاهرا حالا کیفیت خوبی داره که دوستان پیشنهاد کردن. اما خدمتتون عرض کنم، اول عرضم عرض کردم خدمت دوستان که بنزین سوپر خب اکتانش خیلی بالاتر از بنزین معمولی و یورو 4 و 5، همین باعث میشه که مصرف سوخت خود رو توش صرفه جویی بشه و انتشار آلاینده ها تو هوا کمتر بشه. حالا دوستان اعتماد نظر کارشناسی داشتن که توصیه کردن بنزین یورو 4 و 5 استفاده بکنین. بعضن هم حالا معتقدن که حالا بعضی دوستانم صحبت میکنن اعلام میکنن که یکی از دلایلی که بنزین سوپر تو کشور نیست، علتش اینه که خب عمدتاً داره صادر میشه. حالا باید ببینیم که مسئولین هم بیان صحبت کنن ببینیم که واقعش چیه بحث اصلی. ان شاء الله سعی میکنیم با دوستانم ارتباط بگیریم ببینیم صرفاً بحث صادراته که بنزین سوپر تو کشور وجود نداره یا حالا دلایل دیگه داره که ان شاء الله ازشون سوال خواهیم
کرد. در مورد اون تینر توی بنزین هم بعداً اگر شو توضیح بدید، چون واقعا سوال خیلی هست برای منم پیش اومده بود. خب بریم سراغ موضوع یارانه و حذف یارانه ها. البته نمیخوایم دیگه زیاد بهش بپردازیم چون روزهای قبل ما در نمودار زیاد در این مورد صحبت کردیم، اما آماری ارائه شده مبنی بر اینکه استان تهران بیشترین حذف یارانه ها رو داشته. آقای تعلیمی،
بله، به ما صحبت های زیادی کردیم در خصوص حذف یارانه ها. آخرین آماری که اعلام شد روز گذشته بود، خودمون تو همین برنامه خدمت دوستان عرض کردیم که قراره که تا پایان سال 24 میلیون نفر یارانه شون قطع بشه. دیروز سخنگوی ستاد حذف یارانه صحبت کرده، جناب آقای حسینی میرزا، اعلام کرده که با احتساب 400 هزار نفر حذف شده از جمع یارانه بگیران، تو ماه جاری مجموعاً تا امروز 1 میلیون نفر از صف دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شدن. شهریور ماه هم اگر اشتباه نکنم نزدیک به 700 هزار نفر از جمع یارانه بگیران کنار گذاشتن و این روند همچنان به حال ادامه داره. گفتن روند رسیدگی به اعتراضات هم همچنان ادامه داره و اعلام شده که تا امروز که خدمت شما هستیم فقط 9% از کسانی که یارانه هاشون حذف شده اعتراض داشتن و 80% از افرادی که اومدن اعتراض کردن به حال اعتراضشون قبول نبوده و مورد موافقت قرار نگرفته. آماری هم اعلام کردن در خصوص استانهایی که به حال رتبه برتر رو دارن تو بحث حذف یارانه ها، اعلام شده که استان تهران، بعد استان اصفهان، استان فارس، خراسان رضوی و استان مازندران جز استانهایی هستن که بیشترین جمعیت حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی رو به خودشون اختصاص دادن.
بسیار خوب دوستان عزیز، بخش عمده از مخاطبان برنامه نمودار رادیو ایران متخصصان و فارغ التحصیلان و افراد کارآمد و اهل فنی هستند که با وجود اشراف کامل به علم یک رشته خاص، از نبود بودجه کافی برای شروع یک تولید ملی گلمندند و برنامه نمودار این ارتباطی بسیار مناسب و قابل اعتماده که سرمایه گذاران رو با تولید کنندگان مرتبط کنه. پس از طریق این برنامه میتونید محصول خودتون رو و یا سرمایه خودتون رو به دست افراد مطمئن برسونید. راه های ارتباطی ما تماس با تلفن 220-486 و تلفن 220-5009 و ارسال پیامک به شماره 30900.
برای حمایت از کالای با کیفیت ایرانی چه باید کرد؟
220-5009-220-486. حالا شما مردم.
خب یک خبر هم ما داریم که آقای تعلیمی قراره خیلی مفصل در موردش توضیح بده. سوالات هم زیاد بوده و اون موضوع مافیاهای مالیاتی مناطق آزاده که با اشکالاتی همراه بوده و اعلام شده که قرار این مافیاهای مالیاتی در این مناطق اصلاح بشه.
من بله خانم ساکی اجازه میخوام که یه خبری که مربوط به دو سه هفته قبل من اشاره بهش داشته باشم که دوستان در جریان باشن که دلیل اینکه امروز وزیر معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده که قرار معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد اصلاح بشه علتش چیه. تو هفته‌های قبل اگر خاطرتون باشه خبری منتشر شد که یه تعداد زیادی از شرکت‌ها به صورت سوری تو مناطق آزاد ثبت شده بودن و صرفاً از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد داشتن استفاده می‌کردن، در اصل سوء استفاده می‌کردن. معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده پیرو همون خبر گفتن که اگر اطلاعات اقتصادی مناطق آزاد در اختیار سازمان امور مالیاتی باشه قطعا ما جلوی فرار مالیاتی این شرکت‌های سوری رو می‌گیریم. آقای محمدعلی دهقان دهنوی گفتن که حمایت از مناطق آزاد به عنوان درگاه‌های توسعه تجارت کشور بسیار مهمه، اما این حمایت‌ها نباید تبدیل به سوء استفاده بشه و برخی بن از این امتیازاتی که ما داریم می‌دیم سوء استفاده کنن و بخوام به دولت لطمه بزنن. ایشون اعلام کرده که در حال حاضر مناطق آزاد اطلاعات اقتصادی خودش رو کنترل میکنه و سازمان امور مالیاتی در این زمینه هیچ اختیاری نداره و ما هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم، بنابراین تصمیم گرفتیم که روش معافیت‌های مالیاتی تو مناطق آزاد اصلاح بکنیم. اگر اتفاق بیفته موضوع خوبیه، امیدوارم به هر حال با همین اصلاحیه که دوستان اعلام کردن جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی که به ویژه تو مناطق آزاد صورت میگیره انشاءالله کنترل بشه و حق و حقوق دولت تضییع نشه.
بسیار خب، اما یک خبر دیگه در مورد آماری که حاکی از افزایش قیمت زمین و نرخ اجاره بخواسته، فکر میکنم جدیدترین آمار ارائه شده و آقای تعلیمی قراره که به این آمار هم اشاره داشته باشه.
ببینیم، ما تو کشور یه سامانه‌ای داریم به اسم سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات. کار این سامانه اینه که شما تو بنگاه‌های معاملات ملکی، حالا هر نقطه از کشور که مراجعه می‌کنین، تمام معاملات شامل خرید، فروش و اجاره مسکن و دوستان موظفن که تو این سامانه ثبت کنن. بنابراین اطلاعاتی که من اینجا خدمت دوستان عرض می‌کنم بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات و به روز. خدمتتون عرض کنم که مرکز آمار گزارش از تحولات قیمت زمین، آپارتمان و اجاره بها حد فاصل بهار سال 97 و بهار سال 98 که ما داخلش هستیم منتشر کرده. بنابراین گزارش قیمت زمین تو مدت مذکور، خدمت دوستان عرض میکنم فقط توجه کنم ببینن عددات چقدر واقعا بالاست، قیمت زمین از بهار سال 97 تا بهار سال 98 175%، قیمت آپارتمان 110% و بهای قیمت اجاره بها 35% رشد داشته. البته آمار 35% توی اجاره بها رو من فکر کنم اگر با دوستان صحبت بکنیم این مقدار فکر کنم عددش کم باشه و بالاتر از این هاست، چون خیلی گله داشتن دوستان تابستون سر جا به جایی، ولی خب آماری که اعلام شد بر اساس اطلاعاتیه که در سامانه مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور به صورت رسمی ثبت شده.
بسیار خب، همطور که ما در شروع برنامه اشاره کردیم قراره که امروز ما با یکی از مسئولین و دست‌اندرکاران این تلاش میکنیم که ارتباطی برقرار کنیم و در مورد جزئیات وام ازدواج اطلاعات بهتر، موثق و بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان برنامه نمودار قرار بدیم. متشکریم که ما رو میشنوید. ساعت 10:52 است. همه ما خبری رو با این عنوان شنیدیم که از آبان ماه پرداخت وام ازدواج 20 میلیون تومانی برای 1500 نفر از فرزندان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور قراره که اجرایی بشه. خب ما سلام عرض میکنیم خدمت خانم دکتر زهرا زاده غلام که مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری هستند تا در این مورد بیشتر توضیح بدن. سلام خانم دکتر، حالتون چطور؟ حسابتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خانم ساکی،
حساب شما هم
بخیر.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. آقای تعلیمی در این مورد با شما گفتگو میکنم و خیلی متشکرم.
خانم دکتر منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشید. سپاسگزارم. خبری منتشر شد با این عنوان که قرار که انشالله فرزندانی که به حال پدر مادرشون بازنشسته هستن یه وام 20 میلیونی در اختیارشون قرار بگیره. کار خیلی خوبیه. من بعضنم با این عزیزان حالا دیدارهای حضوری داشتیم جای مختلف. انصافا هم تشکر میکردن. درست حالا رقم پایینیه ولی خب نفس کار ارزشمندیه. می‌خواستم ببینم مشخصا تا حالا به چه تعداد پرداخت کردیم و جزئیات دریافت این وام چیه و شماره چه کسانی میشه؟
بله البته وام ازدواج خب از در واقع ما در مرحله اول 1000 نفر پرداخت کردیم.
بله.
منتها برای مرحله دوم و برای 1500 نفر از فرزندان بازنشستگان در واقع این وام رو تدارک دیدیم و در مرحله در واقع بررسی اسناد هستیم. کسان که واجد شرایط بودن در تیر ماه ثبت نام یعنی کسان که ثبت نام کردن ما داریم در واقع بررسی میکنیم. اگر واجد شرایط باشن انشالله تصمیم بر اینه که انشالله آبان ماه پرداخت بشه.
بله.
ببینید یه سوالی پیش اومد، دوستان میگفتن که زارن کسانی که الان شامل دریافت این تسهیلات شدن زارن تیر ماه ثبت نام کردن، مجددا شما ثبت نام جدید دارین؟ میتونن که دوستان ثبت نام کنن یا خیر؟
ببینید دستوری که تامین اعتبار بشه ممکنه این اتفاق بیفته ولی من الان نمیتونم در این مورد صحبت بکنم، ولی در حال حاضر برای همون 1500 نفر ما در واقع این برنامه رو داریم.
خب بله، سوالی دوستان داشتن در این خصوص که ممکنه این حالا خانم یا آقایی که میاد وام دریافت میکنه از بانک هم تسهیلات دریافت کرده باشه، این ارتباطی به این موضوع نداره که میتونن هم از بانک در وام ازدواج دریافت کنن هم از شما، درسته؟
بله، این ارتباطی با اون یکی وام ازدواج در واقع نداره.
بله، میشه بفهمین که کارمزدش چقدره و زمان بازپرداختش به چه صورته؟
وام در واقع با کارمزد 9% هست و بازپرداختش 5 ساله هست.
بله.
یه سوال دیگه هم هست خواهی میکنم از شنونده های ما. سوال شده که وام ازدواج اگه از سایت از طریق سایت ثبت نام کردیم و از بانک برای ضامن مستمری بگیر ایرادی نمیگیرن. من زیاد متوجه این پیامک نشم اما برحال در مورد وضعیت ضامن مستمری بگیران است.
متوجه شدم. بله، اتفاقا منظورش اینه که اگر حالا ضامن شخصی باشه که حالا مستمری بگیره اشکال نداره، میتونه بیاد ضمانت کنه برای دریافت وام یا خیر.
ضامن مستمری بگیر باشه.
بله، اصلا شرایط ضمانت رو بفرمایید حالا به چه شکل هست
مشخص بشه. ببین ما فقط به بازنشستگان خودمون داریم میدیم. بنابراین بحث ضمانت میشه بقیه وامایی که صندوق بازنشسته پرداخت میکنه مثل بقیه هست. یعنی خیلی ما در واقع سخیر توی بحث ضامن نمی کنیم چون حقوق بازنشستگیش به هر حال دست صندوق هست و در واقع همه شرایط که باید در واقع بازنشسته داشته باشه برای اینکه بتونه این وام رو دریافت بکنه ما در واقع بررسی میکنیم و بعد بر اساس اون این وام بهشون تعلق میگیره.
خب خدا رو شکر، چون واقعا یکی از دغدغه‌هایی که همیشه هست ما قوانین خوبی بود و هم دوستان تصویب میکنن و ابلاغ میکنن به بانک‌ها ولی متاسفانه گیر هستید تو همون شعب بانکیه، همین که شما اعلام میکنین که دغدغه‌ای ندارن دوستان و هم میتونن به حال همون افرادی که بازنشسته هستن ضمانت کنن کسانی که دریافت میکنن و ما واقعا یه بخش عمده‌ای از مشکلات رو برطرف کردیم. پس شما اعلام کردین که ثبت نام جدیدی نداره و اینکه ان شاءالله شروع شده از آبان ماه شروع میشه برای پرداخت این وام، درسته؟
ان شاءالله میکنیم تا اواخر آبان ماه پرداخت بشه، ولی در حال حاضر گفتم که در واقع این اسنادی که رسیده دستان توی حالا استان ها و توی استان تهران داره در حال بررسی میشه دیگه، داریم که حال واجد شرایط هستن دوستان یا نه.
بله، این شعب خاصی از بانک هاست یا اینکه باید به جای خاصی مراجعه کنم دوستان؟
خیلی مدیریت های استانی خودشون بررسی میکنن از طریق سیستم صندوق بازنشسته کشور.
بسیار بله. خب فقط من یه نکته خیلی کوچیکی رو خدمت شنونده ها بدم. سوالات در مورد وام ازدواج زیاده اما ما به طور مشخص با هم دکتر زهرازاده غلام در مورد وام ازدواج فرزندان بازنشستگان داریم صحبت میکنیم و سوالاتی که مربوط به هست به وام ازدواج غیر از این چه چون اینشاره در برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت. فقط یه سوال من فرصت ندارم خیلی کوتاه جواب بدین خواهم دکتر، اگر دو نفر که میخوان ازدواج کنن هر دو فرزندان بازنشسته باشن آیا به هر دوشون این وام تعلق میگیری یا فقط به یکی از اونها؟ خیلی کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم.
ببینید چون ما در واقع حالا خیلی محدوده تعداد وامی که ما پرداخت میکنیم، این بستگی به این داره که حالا در واقع توی اون اولویت بندی قرار بگیرن یا نه. یعنی اگر قرار بگیرن و دو نفر باشن ما قطعا یک نفر رو حذف میکنیم.
بله، پس به هر دوشون تعلق نمیگیره.
یعنی ما 40 تومن رو پرداخت نمیکنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر زهرا زاده غلام، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور. خب فرصت برنامه امروز نمودار هم به آخر رسیده. بسیار متشکرم که همراه ما بودید. فردا رأس ساعت 10:20 از رادیو ایران با این برنامه همراه باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.